سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. قبل از همه توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سال تعلیمی جدید در افغانستان در حال امروز آغاز شد که برای 30 سال پیهم دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکاتب محرومند. آژانس خبری فرانس پرس از قول وزارت معارف حکومت طالبان گزارش داده که سال تعلیمی جدید امسال در کابل با زنگ مکاتب آغاز شده. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 محدودیت‌های شدید بر دختران افغان وضع شده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. خالد فهیم مشاور کمیته سویدن برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که در گفتگو با طالبان برای رفع تعلیق فعالیت‌های این کمیته به یک نتیجه برسند. آقای فهیم در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که پس از تعلیق فعالیت‌های این کمیته در مورد سرنوشت میلیون‌ها افغان که از کمک‌های آن بهره‌مند می‌شوند و هزاران کارمندی که برای این کمیته در افغانستان کار می‌کنند به گونه‌ای جدی نگران هستند. کمیته سویدن برای افغانستان میگوید که پس از سوزانیدن یک نسخه قرآن کریم در شهر استکهلم پایتخت سویدن در ماه جون پارسال حکومت طالبان محدودیت‌های شدید را بر فعالیت این کمیته وضع کرده. حکومت طالبان تپه دیکپک شهر کابل را که در آن مقبره مارشال محمد قاسم فهیم معاون سابق رئیس جمهور مخلوع افغانستان قرار داده به قبرستان عمومی اختصاص داد. وزارت عدلیه طالبان در اعلامیه امروز گفت که زمین این تپک قبلا غصب شده بود دوباره در اختیار حکومت طالبان قرار دارد و استفاده شخصی از آن ممنوع است، اما گفته نشده که این زمین از سوی کی غصب شده بود. در اعلامیه گفته شده که مساحت این زمین در ناحیه 17 شهر کابل حدود 555 ریب زمین است. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی وزارت عدلیه طالبان هیچ کس حق ندارد که از این زمین برای مقاصد شخصی یا به خاطر قبرستان خاص استفاده کند. مقبره مارشال فهیم و باغ اطراف آن در تپه دهکپک شهر کابل قرار دارد و بر اساس گزارش ها 143 ریب زمین را در بر می گیرد. رسانه‌های پاکستانی از حمله امروز مهاجمان مسلح در بندر گوادر ایالت بلوچستان خبر داده، میگویند که در پی این حمله صدای انفجارات نیز شنیده شده. خبرگزاری رویترز از قول شبکه تلویزیونی جیو نیوز گزارش داده که دو مهاجم در تیراندازی تلافی جویانه نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. گفته می‌شود که این حمله تأسیسات دولتی پاکستان را در بندر گوادر هدف قرار داده و مهاجمان با تیراندازی داخل این تأسیسات شدند. اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت حمله بر بندر گوادر را بر عهده گرفته و با نشر اعلامیه گفته که در این حمله تأسیسات استخباراتی پاکستان را هدف قرار داده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای آمریکا امروز سفرش را به شرق میانه آغاز کرد. از آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس در اکتبر سال 2023 میلادی در نوار غزه، این ششمین سفر بلینکن به منطقه است. حماس از سوی ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. امروز نوروز و نخستین روز جدید سال است. در ادامه این برنامه می شنوید که سال تعلیمی در افغانستان آغاز شد، اما دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم همچنان بسته است.
درخواست ما دخترها از طالبان می است که مکتب در سال جدید 1403 باید برای دخترها باز شود. بسته شدن مکاتب برای دخترها یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب برای ما دخترها باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
شماری از افغان‌ها میگویند که نوروز امسال آل و هوای گذشته را ندارد.
سابقه ها تجهیز میشد، مردم تیاری میگیف، امادگی میگیف، آف میوه و بعضی چیزا را تیار میکنند. این سال به نسبت از اینکه گفتین جنده بالا نمیشه و امکان دارد بعضی جا خانه ها شوه، اما اوتو مثل سابقه وری اوتو گرم و جوش نیست و نمیشه.
اما نوروز در بین افغان‌ها همیشه با جشن‌های خاص همراه بوده است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سال تعلیمی جدید در افغانستان در حال آغاز شد که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم همچنان بسته باقی مانده. وزارت معارف حکومت طالبان با نواختن زنگ مکتب در روز اول ماه عمل طی مراسم خاص آغاز تعلیمی سال 1403 را اعلام کرد. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
وزارت معارف حکومت طالبان در اولین روز سال نو طی مراسم ویژه با نواختن زنگ مکتب آغاز سال تعلیمی جدید را اعلام کرد. وزارت معارف حکومت طالبان از خبرنگاران زن خواسته بود در این مراسم که در لیسه عالی امانی برگزار شد شرکت نکنند و همچنان کارمندان و معلمان زن وزارت معارف نیز شرکت نکرده بودند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در این مراسم بر ارزش آموزش از جمله معارف مدرن تاکید کرد و گفت:
ملتی که بی علم باشد همیشه محتاج دیگران خواهد بود. در صورتی که به دیگران محتاج باشد هیچگاه مستقل شده نمیتواند. از این خاطر به این ضرورت داریم که باید با علوم معاصر و تکنولوژی معاصر نیز دسترسی کامل داشته باشیم.
این در حال است که حکومت طالبان دروازه مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و پنتون‌ها را برای دختران بستند و همچنین گفت که در سال تعلیمی گذشته حدود 1.2 میلیون دانش آموز جذب مکاتب شدند. در این مراسم هیچ اشاره‌ای به باز شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم نشد. سال تعلیمی جدید در حال آغاز می‌شود که 914 روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد. در همین حال ودان پتل معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکنش به این ممنوعیت که برای 30 سال ادامه دارد گفت که این اقدام دلخراش و ناراحت کننده است. پتل روز سه شنبه در پاسخ به سؤال در یک نشست خبری گفت که رفتار عادلانه با زنان یکی از بالاترین اولویت‌های آنان برای مشارکتشان در امورات سیاسی مربوط به افغانستان است. او افزود که این باید برای حکومت طالبان مهم باشد و آنان فکر می‌کنند که این در بحث تمایل طالبان برای به رسمیت شناختن از سوی جهان حیاتی است. در همین حال شماری از دختران محروم از آموزش از آغاز سال تعلیمی جدید بدون دختران ابراز نگرانی کردند. نیایش که قبل از بسته شدن دروازه های مکاتب دانش آموز صنف هشتم بود بر رادیو آزادی گفت:
من بسیار خفه هستم و احساس ناامیدی میکنم، چون که من آرزو داشتم مثل برادرم به مکتب بروم. من روز اول سال تعلیمی را بسیار دوست داشتم و همیشه با شوق آماده میشدم.
در همین حال بهار دانش آموز صنف ششم میگوید که اگرچه از آغاز سال تحصیلی جدید بسیار خوشحال است، اما می خواهد امسال درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز باز شود تا دختران دیگر نیز بتوانند درس بخوانند.
امروز بسیار خوشحال هستم، بسیار زیاد، چون که امروز مکتب ما شروع شده بود و من همونقدر که خوشحال هستم غمگین هم هستم، چون که من صنف ششم هستم و نمیتونم صنف هفتم را بخوانم و من امیدوار هستم که مکاتب ما هم باز شود و بتانیم که ما هم
حکومت طالبان در حال روز اول حمل را آغاز سال تعلیمی جدید اعلام کرده که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان روز اول ماه حمل به جشن نوروز و روز دوم به جشن دهقان اختصاص یافته بود و هر دو روز رخصتی عمومی بود و زنگ مکتب هم در روز سوم در یک مراسم ویژه و با حضور مقامات عالی رتبه از جمله رئیس جمهور نواخته می شد.
پیام ها و نظریات شما
لیده هستم. متعلم صنف نهم مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها بر روی ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم. درخواست ما دختران از طالبان می است که مکتب در سال جدید 1403 رو باید بر روی دختران باز شود. بسته شدن مکاتب بر روی دختران یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب بر روی ما دختران باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
ستاره مرادی هستم. صنف نهم مکتب بودم که دروازه مکتب برای دختران بسته شد. تنها من نه، تمام دخترانی که از مکتب باز ماندن میخواستن در آینده یک دکتر، انجینر، ژورنالیسم و یا یک حقوق بخوانن و ما از وقتی که دروازه مکتب بسته شده زیادتر از اینا نمیتونن که بعد درس تحصیل خودت ادامه بدن. هیچ وقت فکرشام نمیکردم، حتی در خوابم هم نمیومد که به مدت 2 سال یا 3 سال دروازه مکتب برای دختران افغان بسته شود. دولت که در افغانستان از امارت اسلامی باید هر چیز زودتر دروازه مکتب برای دختران افغانستان باز کنه و باید دختران افغانستان هم مثل دیگر کشورها بتوانند که به درس تحصیل خود ادامه بدن، اقسم عقب مانده نباشند.
از آنجایی که ما در آغاز سال تعلیمی 1403 قرار داریم، ما دخترانی که بیشتر از 900 روز می شود دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای من بسته است، سخت ناامید و نگران آینده خود هستیم. امروز ما با دیدن این که همسن و سالان و همسنفان من که پسر هستند می توانند دوباره به مکاتبشان بازگردند و با شور و شوق به درسهایشان ادامه دهند، سخت رنج می بریم، چون این حقی است که ما از آن محرومیم. خواست ما از امارت اسلامی افغانستان ای هست تا در سال جدید تعلیمی دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز سازد. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی خواهیم داشت.
پیام شما نظر شماست.
امروز اولین روز سال 1403 شمسی و نوروز است. شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان میگویند این روز مانند سالهای دیگر رونق ندارد و هیچ جشن و میله خاصی در این روز برگزار نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز اولین روز سال نو خورشیدی یا نوروز است. در سالهای گذشته به مناسبت نوروز علاوه بر جشنهای مردمی، جشنهای رسمی از سوی حکومت در کابل و بلخ برگزار می‌شد و از کشورهای همسایه نیز در این مراسم و جشنها شرکت می‌کردند. اما از زمان قدرتگیری مجدد طالبان این روز به گونه رسمی جشن گرفته نمی‌شود. شماری از افغان‌ها در افغانستان می‌گویند سال نو برای استقبال از آغاز بهار با آرزوی سرسبزی در سال جدید، فراموش کردن مشکلات گذشته و امیدهای جدید جشن میگیرند. در سال گذشته مزار شریف مرکز ولایت بلخ روضه حضرت علی میزبان برنامه رسمی برای تجلیل از این روز بود. مردم و مقام های دولتی در این مراسم با بلند کردن جنده به استقبال سال نو می رفتند. در این مراسم بسیاری از مردم از ولایت های مختلف به مزار شریف می رفتند و پس از آن به میله گل سرخ می رفتند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، نه تنها بر برگزاری این گونه جشن‌ها ممنوعیت و محدودیت وضع شد، بلکه وزارت امر بمعروف حکومت طالبان نیز گوش دادن به هر نوع موسیقی را ممنوع کرده است. در کابل و مزار شریف که در سال‌های گذشته حال و هوای جشن نوروز بیشتر احساس می‌شد، امسال باشندگان این شهرها می‌گویند که احساس نمی‌کنند سال تغییر کرده است. عبدالرحمن و محمد یوسف، دو تن از ساکنان مزار شریف، به رادیو آزادی گفتند:
امسال در مزار شریف جشن نوروز برگزار نمی‌شود، جنده بالا نمی‌شود. مردم از نظر اقتصادی آمادگی آن را ندارند. در سال‌های گذشته بر افراشتن جنده بسیار تأثیر داشت. مردم به روضه می‌رفتند، سمنک درست می‌کردند، افت میوه جور می‌کردند، اما امسال هیچ چیزی
نده. امسال سال تجلیل نشده، سابقه تجلیل میشد، مردم تیاری میگیف، امادگی میگیف، آف میوه و بعضی چیزا تیار میکنند. این سال به نسبت از اینکه گفتنی جنده بالا نمیشه و امکان دارده بعضی جا خانه ها شوه، اما او تو مثل سابقه وری او تو گرم و جوشش نیسته و نمیشه.
باشندگان بلخ میگویند که تنها از طریق شبکه‌های اجتماعی فرارسیدن سال نو را به دوستان خود تبریک گفتند. برخی از باشندگان کابل نیز میگویند که اولین روز سال نو را مانند روزهای عادی و بدون کدام برنامه رسمی و جشن سپری کردند. هما رجبی، یکی از آنان، میگوید:
متاسفانه همچون جمع جوشی و همچون جشنهایی که سالهای قبل برگزار می شد را، اول که اجازه شان را نداریم چون حکومت سرپرست اجازه نمی دن، و دومن ماه مبارک رمضان هستن، مردم به احترام ماه مبارک رمضان که شده هم جشن می گیرن، جشن قرآنی می گیرن. کمی از هموطنان عزیز که در میله ها بیرون شدن که آن هم روزدار هستند.
اما ویدیوهای در شبکه های اجتماعی نشر شده است که در آن دیده می شود مردم در منطقه کارته سخی شهر کابل به مناسبت اولین روز سال نو در حال برافراشتن جنده هستند. در مورد این که چرا هیچ برنامه رسمی برای نوروز برگزار نشد و آیا مردم اجازه تجلیل از این روز را داشتند، از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این روز سه‌شنبه نعمت الله بارکزای سخنگوی شورای حکومت طالبان در کابل بر رادیو آزادی گفت که آنها هیچ برنامه‌ای برای جشن گرفتن نوروز و سال نو ندارند. مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز سال گذشته بر رادیو آزادی گفته بودند که نوروز در دین اسلام هیچ جایی ندارد و به همین دلیل از این روز تجلیل نمی‌کنند و به مردم توصیه می‌کنند که آن را جشن نگیرند. اما برخی از علمای دینی می‌گویند که جشن نوروز یک جشن فرهنگی و عنعنوی افغان هاست و اسلام کار بر رسوم و عنعنات مردم ندارد. نوروز یک جشن باستانی و فرهنگی مردم افغانستان و چندین کشور دیگر در منطقه است که در افغانستان عمدتاً با برگزاری مراسم های مختلف از جمله برپایی کنسرت های موسیقی، مهمانی، تبریک گفتن به یک دیگر، پخت سمنک، تهیه هفت میوه و تهیه غذاهای محلی متنوع دیگر جشن گرفته می شود. در نظام جمهوری پیشین اولین روز سال نو به جشن نوروز، روز دوم به جشن دهقان و روز سوم به نواختن زنگ آغاز سال تعلیمی اختصاص یافته بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
نوروز همه ساله در افغانستان با جشن‌های خاص از جمله تهیه سمنک، سفره هفت سین و هفت میوه همراست. در جشن سمنک دختران و زنان شب سال نو برای پختن سمنک گرده هم می‌آیند و شب را با شادی و آوازخوانی صبح می‌کنند. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
مردم افغانستان از سالهای کهن به این سو به گونه ویژه از جشن نوروز تجلیل میکنند که جشن تهیه سمنک، سفره هفت سین و هفت میوه بخش از این جشن قدیمی است. مردم همچنان با تهیه لباس نو برای روز اول سال نو و پختن غذاهای متنوع در شب سال نو و استقبال بهار، سال نو و نوروز میروند. یکی از این جشن‌ها پختن سمنک است. غذایی که در نتیجه ساعت‌ها جوشاندن شیره گندم تهیه می‌شود، زنان و دختران در شب‌های نزدیک به سال نو جمع می‌شوند و با جشن شادی دایره زدن و آوازخوانی آن را تهیه می‌کنند. نظیفه یک تن از باشندگان شهر کابل از سال‌ها به این سو جشن سمنک را برگزار می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
"دیره فامیلونا سمنک
پخته می‌کند. این به عنوان یک رسم عنعنات است. در برخی موارد سمنک را به نیت و یک نظر پخته می کنند و امیدوارند که سال نو برایشان یک سال خوب و نیک باشد.
برای نیک و خکالوسی."
او می گوید که سمنک تهیه شده را برای دوستان و اقوامشان می فرستند و بسیاری از خانواده ها آنها را در سفره هفت سین خود در کنار سیر، سرکه، سیب، سنجد، سبزه گندم و گلهای تازه قرار می دهند. در کنار سمنک و سفره هفت سین، هفت میوه دیگر خوراکی مخصوص نوروز است که هفت میوه خشک را در داخل آب تر می کنند. نفیسه باشنده شهر کابل می گوید که تهیه هفت میوه از نسلهای قبل برایشان به عنوان یک رسم باقی مانده است.
هر سال ما هفت میوه میندازیم. هفت میوه شامل میوه‌های خشک میشه که چهارمغز است، بادام است، پسته است، هولینگ است، کشمش سیاه است، کشمش سرخ است، سنجد است. ما هر سال می هفت میوه را میندازیم، به این نیت میندازیم که سفره ما پر باشه، فراوانی باشه، ارزانی باشه. هر سال به این نیت میندازیم.
او میگوید که این خوراکی را در روز سال نو با مهمانهایشان میل میکنند. جشن نوروز با فرهنگ‌های خاص نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای همسایه و منطقه نیز تجلیل می شود. اما جشن سمنک و نوروز و رسوم آن با روی کار آمدن حکومت طالبان و دلیل محدودیت های طالبان بر تجلیل نوروز و همچنان وضعیت اقتصادی مردم به گونه کم رنگ تر تجلیل می شود. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو در سال 2009 تاریخ 21 مارچ برابر به اول حمل را رسما به عنوان روز جهانی نوروز و یکی از کهن ترین و بزرگترین میراث های ناملموس بشری ثبت کرد. افغانستان، ایران، هند، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، عراق و ترکمنستان از جمله کشورهای شرکت کننده در ثبت پرونده نوروز در سازمان یونسکو هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در فوریه 2010 نوروز را به عنوان یک مناسبت بین المللی به رسمیت شناخت.
از این سبز گل مورن نداره، اگه باقی بهشتم را نبخشن وطن باشد دلم خورن نداره. ای بهار آمده قرار آمده، ای که بس از سفر نگار آمده. ای بهار آمده قرار آمده، ای که بس از سفر نگار آمده. خنده بزن تا گل بخندد، درخت و سبز و سنبول بخندد، درخت و سبز و سنبول چی باشد، بهار دختر کابل بخندد. ای بهار آمدن قرار آمدن، ای که پس از سفر نگار آمدن. ای بهار آمدن قرار آمدن، ای که پس از سفر نگار آمدن. انبوه بزرگ جمع یاران، یکی کس را همه چشم انتظاران، شکوف قاصد چابک تر از باد رسید و گفت می آید بهاران. ای بهار آمده قرار آمده، ای که پس از سفر نگار آمده. ای بهار آمده قرار آمده، ای که پس از سفر نگار آمده. سال نو وطن دار، خوشی همراه تو روز و شب وطن دار، شب شیرین نصیب جان تو باد، نباشه چشمکات به خو وطن دار. ای بهار آمدن قرار آمدن، ای که پس از سفر نگار آمدن. ای بهار آمدن قرار آمدن.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا به خاطر تلاش ها برای تامین آتش بس در نوار غزه امروز عازم شرق میانه شد. این ششمین سفر آنتونی بلینکن به منطقه از آغاز جنگ در نوار غزه است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور به منظور دستیابی به توافق در مورد توقف موقتی جنگ در غزه، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و جلب کمک‌های بیشتر بشردوستانه به فلسطینی‌ها به شرق میانه سفر کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از متیو میلر، سخنگوی وزارت امروز خبر داد که آقای بلینکن با مقام‌های عربستان سعودی در جده و مقام‌های مصری در قاهره ملاقات خواهد کرد. این سفر در حال انجام می‌شود که انتظار می‌رود مذاکرات برای پایان دادن به درگیری در غزه در هفته جاری در قطر از سر گرفته شود. نیروهای اسرائیلی و گروه تندرو حماس از اکتبر سال گذشته در غزه درگیرند، اما سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این درگیری پس از آن آغاز شد که جنگجویان حماس در 7 اکتبر بر چندین شهر اسرائیل حمله کرده و 240 تن را گروگان گرفتند و حدود 1200 تن دیگر را کشتند. این حمله حماس باعث شد که اسرائیل عملات شدید را در غزه را اندازی کند که در نتیجه آن بر اساس آمار وزارت صحت غزه حدود 32,000 فلسطینی تا هنوز کشته شدند. برخی کشورها از جمله ایالات متحده بارها خواستار توقف جنگ در غزه شده. مذاکرات میان آمریکا، قطر، مصر و سایر گروه‌های درگیر از چند به این سو ادامه دارد، اما هنوز به نتیجه نرسیده. آمریکا امیدوار است که توقف جنگ در غزه میتواند جلو بحران بشری در آنجا را بگیرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر خارجه آمریکا میگوید که در سفرش به شرق میانه با متحدان عرب خود در مورد وضعیت پس از جنگ در غزه نیز گفتگو خواهد کرد. گفته شده که بلینکن در این سفرش به شرق میانه از اسرائیل بازدید نخواهد کرد. در حالی که در سفرهای گذشتهش به اسرائیل هم می رفت. رویترز می گوید که تنش‌ها بین اداره جو بایدن و حکومت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل افزایش یافته است. نتانیاهو روز سه‌شنبه درخواست جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای توقف حملات برنامه‌ریزی شده به شهر رفح در جنوب غزه را رد کرد. در حال حاضر حدود 1 میلیون فلسطینی که از جنگ غزه فرار کردند در رفح بود و باش دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
کمیته سویدن برای افغانستان به دلیل تعلیق فعالیت‌هایش در این کشور در مورد تأثیر آن بر میلیون‌ها تن و آینده کارمندانش به شدت ابراز نگرانی کرده. خالد فهیم، مشاور سکرتر جنرال این کمیته، برای آزادی گفت که از وضعیت کنونی متأسف است، اما افزود که برای یافتن یک راه حل با مقام‌های طالبان در تماس هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
کمیته سویدن برای افغانستان که فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرده میگوید که از وضعیت کنونی ناراحت است، زیرا این وضعیت میلیون‌ها نفر را که در 4 دهه گذشته از خدمات این کمیته بهره‌مند شده‌اند متأثر می‌سازد. خالد فهیم، مشاور سکرتر جنرال کمیته سویدن برای افغانستان، بر رادیو آزادی گفت بر اساس دستور حکومت طالبان آنها در حال حاضر مصروف واگذاری فعالیت‌هایشان در بخش صحت و معارف و نهادهای دیگر هستند. فهیم از آینده نزدیک به 7000 کارمند افغان این کمیته در 16 ولایت افغانستان ابراز نگرانی کرد و افزود بیشتر آنها تنها نانآور خانواده خود هستند و اگر بیکار شوند خانواده هایشان متضرر خواهند شد.
این یک زایه بزرگ برای افغانستان خواهد بود. ما به تشویش این هستیم که بسیاری از مردم به خدمات دسترسی نداشته باشند. امیدوار هستیم که راه حل معقولی برای این مشکل پیدا کنیم تا بتوانیم خدمات خود را در کنار احترام کامل به ارزش‌های فرهنگی و مذهبی افغان‌ها دوباره از سر بگیریم.
دینی و کلتوری ارزش‌هایمان را به پوره درناوی بنده دوباره شروع کنیم.
مشاور سکرتر جنرال کمیته سویدن برای افغانستان این را هم گفت که با وزارت اقتصاد حکومت طالبان در تماس هستند و امیدوار هستند که برای حل این مشکل به نتیجه برسند. بر اساس اطلاعات کمیته سویدن برای افغانستان، حکومت طالبان به دلیل توهین به قرآن کریم در سویدن دستور توقف فعالیت آنها را صادر کرده است. حکومت طالبان در حال این تصمیم را گرفته است که به گفته خالد فهیم، یک افغان نابینا که از مکتب تعلیمات خاص این کمیته فارغ شده و پهنتون نیز خوانده و اسناد ماستری خود را نیز گرفته است، با خط بریل، خط ویژه نابینایان، قرآن کریم را نوشته و برای سایر نابینایان آموزش می‌دهد. کمیته سویدن روز گذشته در اعلامیه گفت که حادثه سوزاندن قرآن را به شدت محکوم می‌کند و آن را حمله آشکار به دین اسلام می‌داند. در اعلامیه همچنین آمده است که میلیون‌ها نیازمند به دلیل توقف فعالیت‌های این کمیته از کمک رسانی محروم خواهند شد. در این حال یک آموزگار کمیته سویدن برای افغانستان که به نابینایان تدریس میکرد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت
تقریبا در وزر قرآنی
برای این 7000 نفر از این طریق نفقه حلال به دست می آمد. اکنون آنها بیکار شدند، فشار بر خانواده هایشان بیشتر شده است، تمام خانواده با آنها عذاب می کشند در حالی که روزه هم است، فقر نیز در حال افزایش است، کار هم وجود ندارد، پس اینها چی خواهند کرد؟
بر اساس معلومات کمیته سویدن برای افغانستان، این کمیته تنها در سال 2023 2.5 میلیون نفر به کلینیک‌های صحی آنها مراجعه کردند، 43000 کودک مصاب به سوء تغذیه شدید درمان شدند، برای نزدیک به 18000 افراد دارای معلولیت اعضای بدن مصنوعی ساخته است، به بیش از 20000 نفر خدمات فیزیوتراپی ارائه کرده است، برای 6000 افراد معلول زمینه آموزش را فراهم کرده و همچنین به 123000 دانش آموز در قریه های دورافتاده افغانستان امکانات آموزشی را فراهم کرده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.